بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مساف تقدیم می کند. سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع ماهواره آذر ماه 93 گناوه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب، احترام و شب بخیر دارم خدمت شما مردم محترم و عزیز و گرامی شهرستان گناوه. از اینکه در خدمت شما هستم خداوند بزرگ رو شاکرم. حالا و دانشجویانی که به هر حال شاید در این شهر درس میخونن یا اهل جای دیگه هستن، عرض سلام دارم خدمت شما بزرگواران که دست راست و عزیزان که دست چپ و یه تقریبا مونده که دیگه میزم دورش کنم. بعد یه نکته عرض بکنم. بله میرسون میشه، تمام شد. صداشو فعلا ببندید، اما لازم شد من میگم صدای لپتاپ باز کن. این که من وارد سالن شدم و مالا یه سری از دوستان دست زدن، شما دیدید که من پیرمشکی اونشون دادم و بعد ریشم اونشون دادم و منظورم این بود که بالاخره ما دار و ندارمون و تمام عشق و علاقمون اهل بیت پیامبرن. با تمام افتخار خودمون رو محب اهل بیت میدونیم، در این شکی وجود نداره و بزرگ نگه داشتن شعائر امام حسین و اهل بیت حد اقل کاریه که ما میتونیم انجام بدیم. امروز وقتی آدم این اتفاقاتی رو که توی منطقه افتاده رو داره میبینه، این اکوی صدارم بگید بزنم، واقعا متوجه میشه که چقدر حسینی بودن ارزش داره، چقدر افتخار میکنیم که اماممون یکی مثل حضرت ابوعبدالله الحسینه و چقدر زیباست امامی مثل حسین داشتن. خاطرم هست چند سال پیش بود، اگه یادتون باشه، محرم و عید نوروز با هم برخورد کرده بود، این سال قمری و اون سال شمسی. از رسانه‌های خارجی اومده بودن مصاحبه جمع می‌کردن توی ایران که می‌خواستن شانتاژ خبری درست کنن اون طرف که مثلا محرم باعث شده شادی مردم گرفته بشه. بعد صداش خیلی کمه. صداش رفت زیاد بود. بعد وقتی داشتیم صحبت می‌کردیم راجع به این مسئله، این ازش یکی از این گزارشگرا از یکی از این ایرانیان پرسیده بود که آیا شما ناراضی نیستید از اینکه امسال محرمتون به قولی مثلا خراب شد، عید نوروزتون خراب شد و فلان. یه جواب خیلی قشنگی داده بود. او جواب داد که نه خیر، خیلی هم اتفاق خوبیه از این جهت که اصلا امام حسین رفت شهید شد که ما همیشه شاد بشیم و این یه حقیقته. امام حسین تا ابد حق و باطل از هم جدا کرد و یزیدی بودن و حسینی بودن رو جدا کرد. تا ابد مردم و مسلمانان به اسلامی مثل اسلامی که این داعشی ها و اینا به ارمغان آوردن ایمان نیارن. آدم وقتی این اتفاقی که توی عراق و سوریه افتاده رو میبینه افتخار میکنه که حسینیه. من هم با افتخار این پیرهن مشکی رو تن میکنم برای ابو عبدالله و همیشه هم کل ماه محرم و سفر رو پیرهن مشکی رو از تنم در نمیارم. خب خدمت شما عزیزان عرض میکنم که بحثی که قرار ما انشالله پیرامون رو خدمت شما بزرگواران صحبت بکنیم، پیرامون بحث رسانه است. من دیگه نمیدونم چه فیلمی دارید پیاده میکنیم. داره الان زحمت می... نه اینه آقا نخواست. ببینید هر موقع درستش کردید بیارید، ببینید پیکارتون اینه بودو. مشکل صوتی ایران هیچ وقت حل نمیشه خدا شما. آره ظهور من که شکل بگه، امام زمان بیاد یه عنایتی بکنه، دست رحمتی بکشه رو سر صوت و تصویری های ما، این ماجره ها درست بشه. بله میخوام راجع به رسانه صحبت کنم. توی شهری مثل شهر شما راجع به رسانه صحبت کنی، اصلا استان شما کار خیلی راحت تره، برخلاف اینکه خیلی ها فکر میکنن. مثلا چرا فکر میکنن توی بوشهر صحبت کنم؟ میگم برای اینکه استان مرزیه. اصلا توی استانهای مرزی در رابطه با بحث رسانه صحبت کردن کار آسان تری. چرا؟ چون اصلا چیزی تحت عنوان مثلا ماهواره چیز جدیدی برای استانهای مرز نشین ما نیستن. سالهاست اینا با آنتن عادی شبکه‌های کشورهای دیگر رو میگیرم. من پدر خودم نظامی بوده، خیلی از شهرها رو چرخیدیم، رفتیم تو شهرهای مرزنشین هم زندگی کردیم و من قشنگ خاطرم از تلویزیون ما، تلویزیون عادیمون 12-13 تا از شبکه‌های خارجی رو میگرفت. بعض از این فامیلامون که مثلا عید نوروزی بود، تابستون بود، میمدن خونه ما خوره بودن، یا ما مثلا آره تا یه دقیقه میرفتی بیرون میدیدی سری زدن اون شبکه‌ها رو میگرفتن. اما برای ما عادی بود، مثلا با خودمون میگفتیم خدایی مثلا این پسرخاله ما چی اینجوری میکنه. خب اصل ماجرا سر اینه که مشکل از خود ما هاست، یه حقیقت مشکل از خود ما هاست که بعضی ها چی هن ندید بدیدن. یعنی اگر یه آدم اصلا هدفشو از زندگی بدونه چه براش فرقی داره که مثلا حالا اگه چیزی رو دوست داشته باشه نگاه میکنه، دوست نشه باشه نگاه نمیکنه، دنبال اون چیزی میخواد که دنبال اون چیزی میگرده که دنبالشه. این همه آدم که اروپا دارن مسلمان میشن، خیلی زیاد. مؤسسه گالوپ امریکا میگه تا 15 سال آینده دین اول اروپا اسلام. یعنی فکر کنید، یعنی تا 15 سال آینده اون بابایی که به قول اینوریا وسط عشق و حال و توی چه میدونم پاریس داره قدم میزنه و تو کافه های پاریس با معشوقه هاش میشینه قهوه مینوشه و این داستانا، خدمت شما عرض بکنم که او داره مسلمان میشه. این طرف بعضی ها هستن که یه خورده مثلا یه دونه کتاب از یه فیلسوف غربی رو خوندن، چون ندید بدیدن، چون فکر میکنن این یعنی کلاس، یعنی مثلا دیگه خیلی حالیشه، مثلا دیگه عذر خواهم از محضرش، مثلا خره بزرگی شده، فکر میکنه دیگه مثلا کسی رو میبینی اصلا تا دیروزی دماغش نمیتونست بالا بکشه، خارج خارج میکنه و نهایت خارجی هم که رفته یه سر دبی رفته و یا اون طرف تا ترکیه رفته، تا ارمنستان رفته برگشته، یا دیگه مثلا اون طرف افغانستان رفته، خب دروغ هم نمیگه، خارجه. خب من رفته و مثلا دیگه چیزایی میگه و تعجب میکنه. یه دوست اسپانیایی من دارم، ایشون مسلمون شده، شیعه شده و ایران زندگی میکنه، پزشکه و یه مدرک مهندسی هم داره علاوه پزشکی. چیز نشده، اون شروع شده نمیدن به زور میخوام بیان تو، بگو راه نیست بابا، نه ولش کن، بگو بعدا سیدیشو نگاه کن، پخش زنده هم فول اچ دی ببینم. آره اجاد، من خداییش این هشتمین سخنرانیم تو این دو روزه، خب صدام دیگه در نمیاد، یعنی واقعا دیگه نمیتونم بلندتر از این صحبت کنم، اذیت میشه. یعنی اگر همه تو جمعیت باشه من نمیتونم با بلندتر صحبت کردم اونو جبران کنم، خودتون صدای خودتون نمیشنوین، چاره دیگه نه. ایشون براش خیلی عجیب بود، بعضی از جوانای ما که صحبت میکرد میادن گفت چی اینجوریام، گفتم چه، میگم یارو اومده گریه زاری پیش من، تو رو خدا بذار من یه بار برم اسپانیا. میگفتم ببین من از اسپانیا اومدم اینجا فکر دنبال چی؟ بعضی فکر میکنن مثلا خارج رفتن سر همون کلاس هست دیگه. بعد عرض کردم که اندازه بعضن میبینی خیلی هستن میرن تحصیل میکنن، یادم دنیا دیده است، آیه قرآن داریم، فسیر و فل ارض، میره تجارت میکنه، میره میگرده، بلده چیکار کنه، اما شخصیت خودش رو حفظ میکنه. من با اینا کاری ندارم، با اون خلوچلاشون کار دارم. اون زمانی هم که فراماسونری و اینجور چیزا شگیره همینجوری بود دیگه. بعد میشتن یارو از ایران میبردن میرفت مثلا فرانسه درس میخوند، بعد تو ایران خیابونا خاکی بود، اونجا سنگ فرش بود، تو ایران برق نداشت، مثلا اونجا چراغای داشتن شب میمدن روشن میکردن، نه برقی نبود، یعنی روغنی بود، میمدن روشن میکردن، یه نوری مثلا تو خیابونا بود، این فکر میکرد که برای این که کشور خودش هم مثل اونا باشه باید حتما این اونا غذا بخوره، این اونا بشینه، این اونا مرسی بگه، این اونا مثلا خارجکی بشه دیگه. اونجا که اروپایی ها میخواستن عکس بگیرن، ما چجوری میگیم بگو سیب، چیز، پنیر، این صدا مثل ای بشه. بعد خدمت شما عرض بکنم، میگفتن سی پیچ، بگو هلو، پیچ ای میشه دیگه لبا به انگلیسی. انقدر اینا بیشعور بودن وقتی برمیگشتن ایران میخواستن عکس بگیرن، به فارسی میگفتن بگو هلو، یعنی لبا غنچه میشد. یعنی انقدر شعور نداشت که اونجا داره میگه پیچ به خاطر که ای میشه مثل سیب. تو میای اینجا دیگه لازم نیست بگی هلو. شما این عکسای یک دوره هست که اینا برگشتن لبا همه غنچه هست جوجه تو عکسا. خب سبیه این چقدر یه آدم باید عقده‌ای و زایه باشه این واقعا. اما رسانه اینو گفتم که بگم که مردمی که تو مرزهای ما زندگی میکنن برعکس از این جهت اینطور نیستن، چون سالهاست خارجی رفت آمد دارن، دیدن اونا اومدن، سالهاست شبکه‌های خونه‌شون داره میگیره، یعنی این رسانه ها رو. برای همین بهتر میشه در رابطه با رسانه صحبت کرد. ببینید رسانه تو زبان فارسی یعنی یه چیزی که میرسونه، یعنی واضح. یه موقع از این رسانه روزنامه است، بهش میگن رسانه مکتوب، کتاب، مجله است، بروشور، آفیش، چیزای به قولی چاپی. یک موقع هست رادیو میگه رسانه‌های شنیداری میشنوه. یک موقع هست دیدنی مثل فیلم ویدئوه، مثل تلویزیون، مثل شبکه‌های ماهواره‌ای میشه رسانه‌های دیداری. پس مهم اون رسانه بودنش. ابزارهاش هم روز به روز داره پیشرفته تر میشه. یعنی یک زمانی بود آقا دیشای خیلی بزرگی باید گذاشته میشد، الان دیشای خیلی کوچیک اومده. الان یک سیستمی رو در کانادا دارن آزمایش میکنن که گفتن برای ایران هم دارن آزمایش میکنن که اگه اونجا جواب داد توی ایران هم اجرا بشه، که تلویزیون ها همینطور بدونه دیش، مثل این تلویزیون دیجیتال که اومده، این LCD جدید هم تو خودش میگیره امواج دیجیتال رو، اینطوری قراره بگیره، یا گوشی های موبایل شبکه‌های ماهواره بگیره، یعنی نرم افزار ساده روش نصب بشه، نرم افزار شبکه‌های ماهواره بگیره. اونجا دیگه نمیشه شما بیایم جلوی مردم بگیریم بگیم که گوشی تو بده ببینم چه نرم افزار روش نصب بده، نشدنیه. پس راهکار درست اینه که آقا مردم باید خودشون متوجه باشن که این چیز براشون خوب هست یا خوب نیست. الان خیلی از افراد هستن سیگار میکشن، خیلی بیشتر افراد هستن که سیگار نمیکشن در حالی که دسترسی هم وجود داره. چرا نمیکشه؟ میگه برای من ضرر داره. یعنی تشخیص رسیده که چی؟ ضرر داره. خیلی 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 بیشتر افرادی هستن که کراک نمیکشن. چرا؟ چون ضرر رو بیشتر دیدن. درسته؟ ما اگه بیایم واقعا منطقی صحبت بکنیم با مردممون و بگیم آقا شما حق داری از اخباری که دنیا داره اتفاق میفته اطلاع داشته باشی، شما حق داری یک وقتی تو بذاری برای سرگرمی، شما این حق خودت، اما یه خورده مراقب باش، حواست جمع بشه، آموزش بدیم به مردم ماجرا حله. این گوشی های موبایل که اومد، مخصوصا این گوشی هایی که خدمت شما عرض بکنم، هاشمی زنگ زده من ریجکت میکنم ببخشید، مخصوصا گوشی های دوربیندار فاجعه‌ای به با اومشو در کشور ما. چرا؟ چون مردم آموزش استفاده از گوشی های دوربیندار رو به خدا ندیده بودن. طرف میدیدید یه فیلمی از یه نفر ضبط میکرد، بعد اون یکی دیگه خودش آمدانه زمین یه جا میرفت گوشی موبایل رو دستشون میگرفتن یواشکی از طرف فیلم ضبط میکردن بدون که متوجه بشه. حالا کیه معصوم باشه؟ حالا آدمی یه گناهی کرده، در خلوتش یه گناهی کرده، خدا میخواد میدونه و میبخشه. به ما هم تو اسلام گفتن ولا تجسسو. یه نفر میاد علنی گناه میکنه وسط خیابون، بگی باباشو در بیار. اما موقعی هست یک نفر چی؟ در خفای گناهی کرده. برعکس علنی کردن این اتفاق خیلی اشتباهه. چرا؟ چون یه گناهی که در خفا صورت گرفته شما با تکرار اون چیکارش میکنی؟ انگار هزار بار این گناه داره تکرار میشه. برایم نباید گفت، باید یک جاهای تجاهل العارف کرد، یعنی ندیدم، نبود. آدم خودشو بگه اصلا انگار این اتفاق نیفتاده. من تو این زمینه خیلی حرف دارم و واقعا اعصابم خورد میشه. این بحثی که الان باز کردم در مورد اینکه یک سری کارهای ما داریم انجام میدیم، واقعا اینا بحث اسلامی بودنش واقعا رو هواه، یعنی هیچ ربطی به اسلام نداره، برخوردهای شخصیه و باعث بدبینی مردم نسبت به اسلام میشه. اسلام بسیار به حقوق افراد احترام میگذاره، بسیار بسیار جالب. بدونید یکی از مشکلاتی که الان ما تو قوانین قضاییمون داریم اینه که برخی از این قوانینی که ما از اروپا گرفتیم آوردیم داخل با فقه و اسلام سازگاری نداره. مثال براتون میزنم، مثلا قوانین پولشویی، قوانین مقابله با پولشویی در اروپا میگه به مردم باید بگی پولتو از کجا آوردی. فهمیدی؟ پولشویی یعنی پولی رو ردشو گم میکنن، قایم میکنن، پول قاچاق، دزدی، چیزای دیگه. توی اروپا میگن اینقدر پول از کجا ریخته شد به حسابت، بیا توضیح بده، بگو این معامله رو انجام دادم اینقدر پول فلان. جالب بدونید این با فقه ما در تضاده. فقه اسلامی علل خصوص فقه شیعی میگه به هیچ کسی ربطی نداره مردم پولشون از کجا آوردن. چرا؟ چون اصل بر اینه که مردم سالم و پاکن، مگه اینکه عکسش ثابت شه. اصل بر براءته، اصل بر اینه که مردم بری از گناه هستن. به شما چه مردم از کجا پولو؟ الان ما سر قوانین پولشویی به مشکل خوردیم، یعنی فقها چند بار قانونش رفته شورای نگهبان، شورای نگهبان تصویب نمیکنه، میگه غیر اسلامیه. به مردم چرا، به چه کسی چه ربطی داره بیاد بگه که پول تو از کجا آوردی؟ اما اروپا میگه بگو پول تو از کجا آوردی. ببینید چقدر احترام به انسان وجود داره. آقا قانون اسلامی اینه میگه یک نفر مشروب خورد، حالا تو خونش خورده کسی ندیده، الله اعلم، پس هیچ کی نفهمیده. خداش هم میگه تا چه روز نمازتو قبول نمیکنم. همین که نمازتو قبول نمیکنم، او دنیا میفهمی چه بدبختی داری، الان حالید نمیشه. او دنیا میفهمی هر کدوم از این نمازا مثل مالی، مثل پوله، چقدر میارزیده و باهاش میتونی چه کارایی کنی. وقتی میبینی چه کارایی نمیتونی بکنی، خودت میفهمی چه اشتباهی کردی. همین 40 روزی که نمیتونی نماز بخونی، 40 روزی که نمازت قبول نیست، خدا یعنی نمیپذیره نماز طرفو، نمیگه نخون، اما میگه من نمازتو نمیپذیرم. اون دنیا تازه میفهمه. طرف ببینید چقدر، یک نفر غیبت میکنه میگه تا چند روز ما نماز تو رو نمیپذیریم. یعنی اینقدر حق انسان مهمه. طرف مشروب خورده، حالا در ملأ عام خورده، چجوری شده؟ باید به شلاق بزنن. یه قانونی هم از تو اسلام باید شلاق بزنن. این شلاق هم قانونش گفته شده که باید جوری شلاق بزنی که اگر کتاب زیر دستت بود نیفته، یعنی زیر بغلت بود، یعنی میخواد اینجا شیش دور بچرخونی. و خب برای اینکه اون بفهمه در ملأ عام نباید اینقدر پرده دری کنه و بی حیایی کنه، یا در ملأ عام یه حکم اسلامی رو زیر سوال ببره. این خیلی مهمه، دقت کنید. جالب الان برخی از قاضیای ما سر صدور حکم خوردن شراب الان مقاومت میکنن، مشکل پیدا شده. میبینی چرا؟ میگه آقا اسلام میگه این بابا رو میخوای شلاق بهش بزنی، اینه حکمش، اون لحظه که عرق خورد همونجا بیا شلاقو بهش بزن بره خونش. اما الان قوانین ما چی میگه؟ میگه که آقا طرف باید بیاد اثبات که شد، خب حالا باید بره حکم بیاد. تا موقعی که حکم بیاد باید چیکار کنه؟ اگه وثیقه داره که بره، اگه وثیقه نداشت باید بره کجا؟ زندان. قاضی میگه این حق الناس، حکم اسلامی زندان نداشته. فهمید چی شو؟ من چیز اضافه تر دارم این کار انجام میدم. یعنی ببینید چقدر ریز و جزئی. متاسفانه جوانامون هم اینجور چیزا رو نشنیدن، باورشون نمیشه، میگن عجب. بله اسلام فقط اومده کرامت، حقیقتا اومده کرامت انسان‌ها رو حفظ کنه. بدترین و سخت‌ترین احکام توی اسلام برای کسایی که با آبروی مردم برمیرن. شما به این نفر یه توهینی بکن، یه نسبت ناروا بده، باید بتونی اثبات کنی. اثبات نکنی 80 ضربه شلاق داری، 80 ضربه شلاق. طرف ورداشته به یکی دیگه گفته بود خر، رفته بود شکایت کرده بود، قاضی بهش گفته بعد اثبات کنی شون خره. خب نمیتونست اثبات کنه، برای شلاق بریدن. تا این حد کسی حق جسارت نداره. بچه 4 ماهه کوچیکتر حتی کفاره داره سخت کردنش، میگه او آدمه، با چه حقی اون رو میخوای بکشیش؟ این انسان رو اسلام ببین چجور شأنش رو در نظر گرفته. حالا ما میخوایم بیان ببینیم چجوری شأن انسان رو شکستن با یه سری کارهای دیگه بدونی که بفهمه. ما رو هممون رو شرطی کردن بدونی که متوجه بشیم هممون شدیم برده رسانه. توی این صهیونیستا خوب اومدن توی در قالب خدمت شما عرض بکنم این برنامه‌ای که دارن اومدن نشون دادن گفتن آقا بله نمیذارید این رو دیگه چیز کنید بابا سایلنتش کنید لاغر نه این بزرگی هست مال شما هه کسای دیگه هم اگه سایلنت نکردم یا وردارن یا یه نفر این بلا سر شما باید بقیه نتیجه بگیرن لبخند میزنه میگم مال شما فیگور میگیره گوگل گوگل شده. خوب نگاه کنید عزیزان میخوام بحثش بیم چی میگه که چند تا خانواده ثروتمند هستن که شرکت های زیادی دارن خانواده های قدرتمند عمدتا اینا یهودی هستن ثروتمندن شرکت های چند ملیتی دارن تو کل دنیا اینا رسانه های زیادی هم دارن ببینید اینجا رسانه های خیلی زیادی دارن با رسانه هاشون ذهن مردم دنیا رو برنامه ریزی میکنن وقتی ذهن مردم دنیا برنامه ریزی شد مردم دنیا به آدم های رأی میدن که اونا میخوان خوب دقت کنین ذهن مردم برنامه ریزی میشه مردم دنیا به آدم های رأی میدن که اونا میخوان بعد اون آدم ها خدمت میکنن به اینا چه شد چقدر راحت ببینید من پول دارم میرم شبکه ماهواره‌ای میزنم میرم 10 تا 20 تا 100 تا 200 تا شبکه و روزنامه میخرم انجام میدم بعد با این روزنامه ها هر دولت مردی میخواد با من کنار باید با من کنار بیاره اگه میخواد رأی بیاره بعد به اون رأی میاره به شرطی که با من راه بیاد شما الان میبینید در امریکا رئیس جمهورا رو شبکه های تلویزیونی مشخص میکنن حقیقتا یعنی به مردم میگن که آقا این آدم اینجوری اون اونجوری اون اونجوری یا رأی میره یا رأی نمیره به خاطرم رئیس جمهورا قبل اینکه بخوان یعنی زمانی که کاندیدان هنوز رئیس جمهور نشدن اول میرن سراغ رئیس های این شبکه ها میگن چی میخوای یکی از بزرگترین این افراد که امپراتوری رسانه‌ای داره یکی یهودی به اسم رابرت مورداک. رابرت مورداک کسی که نخست وزیر انگلیس رو عوض کرد. تونی بلر رو این آدم عوض کرد. تونی بلر سر یک قانون که برای این آدم ضرر مالی به وجود میومد اصرار کرد. این به تونی بلر گفت یه کاری میکنم دوره بعد حزبت رأی نیاره ها. گفت نمیتونی گفت وایسا نگاه کن. از فردا روزنامه هاش و رسانه هاش شروع کردن چیکار کردن؟ زدن تونی بلر رو حزبش. آقا حزب تونی بلر و خود ایشون هم به تبع حزبش رأی نیاورد. رئیس جمهور آمریکا دیگه گنده تر از رئیس جمهور آمریکا بیل کلینتون برداش ازش پرسیدن توی مصاحبه‌ای که نظر شما چیه اینکه اسرائیل حمله کرده در جنگ 33 روزه و مردم هم جنگ 33 روزه بود و مردم خدمت شما عارض بشم لبنان دارن از خودشون دفاع میکنن گفت هر کشوری حق داره از خودش دفاع کنه چون واضحه به هر کسی حمله بشه چیکار میکنه از خودش دفاع میکنه اینو که گفت این یهودی‌ها بهش گفتن حرفتو پس بگیر گفت برای چی پس بگیرم خب چیز واضحه گفتن به غلط کردن میندازیمت گفتن فرداش روی یک خانومی رو آوردن تو شبکه تلویزیونی به اسم مونیکا لیوینسکی اومد اعلام کرد که با بیل کلینتون روابط نامشروع داشته آقا اینو گفت و بیل کلینتون کله پاش بعد که بیل کلینتون بوده قبل از جنگ 33 روزه بوده قطعا قبلش کله پا شد بیل کلینتون از فرداش مستند این ساختن پس این فرداش دوباره این خانمه رو دعوت میکردن یک کاری کردن که این غلط کردن افتاده بود گریه میکرد چرا رسانه دستش هنرپیشه معروف امریکایی مارلون براندو برنده جایزه اسکار یک دوست ازش پرسیدن نظرتون در مورد هالیوود چیه گفت هالیوود آن ان ران بای د جوز هالیوود مال یهودیاست و توسط یهودی‌ها اداره میشه اینو که گفت اومدن سراغش گفتن عذرخواهی کن گفت برای چی باید عذرخواهی کنم آقا در عرض 48 ساعت بلایی سر این هنرپیشه محبوب آوردن، بلایی سرش آوردن، به غلط کردن افتاد، گریه کرد، اومد جلو تلویزیون عذرخواهی کرد. بعد خاخام شهر لس آنجلس اومد، خاخام به روحانی یهودی میگن، خاخام شهر لس آنجلس اومد گفتش که چون حالا عذرخواهی کرده دیگه میبخشیمه، تموم شد. اینا چقدر جمعیتشون تو دنیا؟ 15 میلیون. زرنگ بودن، گفتن ما باید بریم رسانه رو بگیریم، چون این آدما دنیا رو با اون چیزایی که میشناسن میبینن، با اون چیزایی که تو مخشون ما میتونیم بکاریم به دنیا نگاه میکنن. عزیز من، خواهر گلم، برادر عزیزم، امروز تو دنیا روزی 55 میلیون کلمه خبر داره تولید میشه، 90-95 درصدش رو یهودی ها تولید میکنن. یعنی دنیا رو شما با اخبار اونا بشناسی. اگر خودت خواستی تولید خبر کنی، ایران جز معدود کشورهای دنیاست که خودش تولید خبر میکنه، یعنی خبرنگار داره توی غزه، خالد صبر نه صدای سیمای جمهوری اسلامی ایران فلسطین غزه، ها این چقدر شنیدی تو اون جنگ همین لحنم میگفت. اگر بخوای خودت خبرنگار داشته باشی تولید کنی، پوستتو میکنن، همین کارم کردن با موشک ساختمان خبرگزاری ایران در اونجا، یعنی شبکه العالم رو با موشک زدن، پرس تیوی رو از ماهواره حذف کردن. بعدم میشینی پا ماهواره، آقا حقوق بشر، آزادی بیان، مردم بذارید حرفشون رو بزنن، یه حرفا چی چیه، بذارید راحت به پیغمبر رو فوش بدن، بذارید راحت بگن خدای وجود نداره، تا بخوای اسرائیل زیر سوال ببری، نخیر. آی اینها با نژاد، با یهودی‌ها مشکل دارن، اینها فاشیستن، اینها آنتیسمیتیستن، اینها همین اسم ما ردیف میکنن، بدبختت میکنن بره. پرسیبی حذف شد، شبکه المنار لبنان حذف شد. بعد میدونی چی میگه؟ میگه با این رسانه ها مردم رو این کردیم، خودشون میگن با افتخار گوسفندن، اینو the debt slaves، بردگان همیشه بدهکار، اینا همیشه برده ما هن. ما با رسانه میتونیم این کار رو بکنیم، با یه خبر رسانه‌ای سهام یه شرکت 10 برابر میشه و با یک خبر رسانه‌ای سهام یک شرکت دیگر 1/10 میشه. تو آخر الزمان میگن دجال یه مرکبی داره، مردم میگن خر دجال، مردم میگن دجال، صهیونیسم جهانی سوار بر مرکبش، یعنی با رسانه میگه مردم دنیا رو سحر میکنه، یعنی مردم دنیا اون چیزی رو میخوان که اونا میخوان، هر چیزی اون چیزی رو باور میکنن که اونا بهشون میگن. من یه مثال برای شما بزرگواران بزنم تا ببینیم داستان چی میشه و کی به کیه. بله، این نتیجه نظرسنجی، یه خود نور رو کم بکنید، این چی روشن کرده تو صف؟ فیلم هرده کجا فرش بابا؟ من هم اگه فیلم نمیگیری و چه صف روشن کرده؟ خب این باید که هرچی نور رو کمتر، این هم خاموشش کن، ولش که بالا یارم اردقل زورن مردم ببینن، یه خود کم کن نورش رو اینا. ببینید این نتیجه، تصویر نتیجه تحقیق واشنگتن پسته از جامعه آماری 2066 نفره ایالات متحده آمریکا. 2066 نفر رو رندومی تو آمریکا این سوال ازشون پرسیدن، گفتن سلام علیکم، این آمریکایی گفتن، بعد گفته بله بفرمایید، مثلا آقا این سوالی از شما داره، گفته بفرمایید، مثلا الان کشور ما ایالات متحده با روسیه سر درگیری و جنگ داره، میش خبرش رو داری؟ گفته بله میدونم، ما با روسا مشکل داریم. گفته آباری کلا، اینه که شنیدی؟ خب الحمدلله. سر اوکراین الان با همدیگه ما درگیریم، اوکراین هم تجزیه شده، یه قسمت روس تبارا رفتن اون طرف، اونا که روسیه رو قبول دارن، یه قسمت که ما آمریکا رو قبول دارن اومدن چی؟ این طرف. حالا متوجه شدی؟ بله. لطفاً روی این تبلت ما با فشار انگشت بگو اوکراینی که کشور تو الان درگیره، دولت تو درگیره، لطفاً بگو کجاست. این نقاطی که مردم زدن نقاطی بوده که اوکراین رو مشخص کرد، یعنی عزیزی بوده آفریقا رو زده به عنوان اوکراین، آفریقا رو زده، شما دارید میبینید، دیگری بوده هندوستان رو زده، چین رو زده، روسیه رو زده، اینا این بالا، یکی بوده قطب منجمد شمالی رو زده به عنوان اوکراین، شما میبینید این بالا. یکی دیگه بوده خود امریکا رو زده، خود امریکا رو زده گفته اوکراین اینجاست. یکی دیگه برزیل رو زده، اون یکی آرژانتین رو زده، اون یکی دیگه قطب جنوب رو زده. نمیدونم، نه اینا نارگز باشه چش چال ما داری درمه پاپا ویلکو فیلم چی میخواد چی کار. اومد افتاد رو پرده، شما فکر آدم فضایی ها. بعد حالا جالب، شما نگاه کنید، یکی بوده اینجا رو نگاه کنید، این سمت چپ تصویر چند تا نقطه اینجا اینجا اقیانوسه، وسط دریا دیگه. من آخه بگم الاغ هم میفهمیده، آخه میترسم الاغ اون دنیا خیر منو بگیره. خب بابا یعنی چقدر آدم باید تعطیل؟ من بهتون بگم همینه. شما الان فکر میکنید ما مردم ایران جز سیاسی ترین مردم دنیا، وقتی بعضی از ایرانی ها مثلا با کشور خارجی مثلا صحبت میشه، مثلا میگه من اهل فلان کشور، میگه آره میدونم، هم چند وقت پیش انتخاباتی داشتی تو کشورتون، تعجب میکنن. ایران جز سیاسی تری مردم ایران جز سیاسی تری مردم دنیا، تو صف نونوایی تحلیل سیاسی میدن. آره قشنگ میبینی نه فلانی این کار کرده اینجوری، این گریونی اینجوری، در مورد پنج به علاوه یک، نمیدونم چه میدونم، آخرین اتفاقاتی که در گروه بریکس داره میفته، نمیدونم چی چیزای مردم میرسه، پیرمردی نشسته نظری سیاسی میده. ایرانی ها سیاسی هن، اما تو دنیا اجازه نمیدن مردمشون سیاسی بار بیان، رسانه ها اجازه نمیدن. بهتون بگم چون فکر میکنی تو کشورهای دیگه مردم دنیا باید به تنها چیزی که فکر نمیکنن چیه؟ سیاست باشه. باید فقط به اشغالشون فکر کنن. اشغالم یعنی اشغال حیوانی، نه اینکه مثلا ثروت آنچنانش، نه مرلی منسن کجا رفته شو برگزار کرده، چه کثافتی برش خورده، اینا وایستن نگاه. همین به این شکله. یه چیز عجیبتر به شما مثلا بگم، یک سوم مردم آمریکا وقتی ازش پرسیده بودن که عراق تو کدوم قاره است نمیدونستن. عراقی که کشورشون داشت باش میجنگید. ببین ممکن از بین مردم ما هم بپرسن آقا یوی بگن اینم گواتمالا تو کدوم قاره است، خب کسی ندونه. اما یه موقعی هستش که نه، شما داری با اون کشور میجنگی، یعنی رسانه هات برای اشاره میکنن تو باید متوجه اونجا باشی. عین این که مثلا ما با عراق داشتیم میجنگیدیم، بیان به ایران میگن، ایرانی میگن عراق کجاست، ما میگیم همه همسایه‌مون دیگه بغل داره با ما حمله میکرده. فرض کنید اینجوری باشه، با عراق کشورشون داشته میجنگیده در زمان صدام، ازشون پرسیدم میگه بیش از یک سوم، ببخشید یک سوم نمیدونستن، نه یک سوم قاره آفریقا رو زده بودن. 71 یا 77% فکر کنم 71% 71% مردم آمریکا فکر میکنن ایران بمب اتم داره. وقتی ازشون میپرسیم میگن خب ایران بمب اتم داره دیگه. یعنی اینقدر قشنگ اینا خبر تو ذهن اینا چپوندن، اینا واقعا اینو نمیگن ایران میخواد به بمب اتم برسه، نهایتا اینو باید بگن دیگه. 71% میگن ایران بمب اتم داره همینا، یعنی کاملا ذهنشونو شسته شده. حالا رسانه های امریکا دست دست یهودی ها، هم اوباما هم رامنی که رفتن برای ریاست جمهوری، هر دوتا در شبکه های یهودی ها تبلیغ میکردن، خرج انتخاباتی هر دوتا رو یهودی ها دادن. براشون فرق نمیکنه جمهوری خوابید یا دموکرات، اون چیزی که مهمه اینه که باید اسرائیل رو هواش داشته بشه. چطور اینا به اینجا رسیدن با رسانه؟ حالا بزرگترین دشمن برای صهیونیسم جهانی تشیع، اسلام علی خصوص تشیع، اینا در طول تاریخ هر شکستی خوردن برید نگاه بکنید پای ما وسط بوده. تو همین منطقه شما میبینید که از حزب الله لبنان شکست میخورن، حزب الله شیعه است، از برادران اهل سنت غزه ای شکست میخورن به خاطر اینکه ایران ازشون حمایت میکنه، ایران باز یک کشور شیعی، یعنی همیشه پای ایران وسط بوده. اینا به این نتیجه رسیدن، گفتن این مذهب پدر ما رو در میاره. چطور باید با ایرانی‌ها در بیافتیم؟ قدرت حمله نظامی نداریم به ایران. بله میتونن حمله کنن، اما پاسخ هم میگیرن. برآوردها اینه، اگر اسرائیل به ایران حمله بکنه در 48 ساعت اول جنگ 4 میلیون آواره رو دستشه. 4 میلیون آواره از چه جمعیتی؟ از 7 میلیون جمعیت اسرائیل. یعنی بیش از نصف آواره رو دستش میمونه. اونا نگران اینه. حیفا، تل آویو، شهرهای مهمشون با خاک یکسان میشن که بخوان با ایران بر برن. کاملا اسرائیل تو برد موشکی ایرانه به سادگی. یعنی ما از نقاط شرقی خودمون میتونیم اسرائیل رو با خاک یکسان بکنیم. خب من حالا با برنامه گوگل ارث هم به شما عزیزان نشون بدم، چون حالا صحبت کردم بد نیست. ببینید اینجا اسرائیل، نگاه کنید فلسطین اشغالی. من با دیستنس، با فاصله، با خطکش میارم اینجا، نگاه کنید اینم میذارم رو کیلومتر. الان از خود مثلا اینجا دیگه تل آویوه، از تل آویو تا کوچیکش کنم تا به ایرانم برسه تا دیده بشه. بله ببینید مثلا از ابن از تل آویو ابن من بهت میگم تعریف کنم، تا اول مرز ایران 1200 کیلومتر مستقیم زمینی فاصله است. حالا موشک یه خورده قوس داره، شما 1200 تا 1500، یعنی شما از سمنان، از اونجاها، یعنی نه لب مرز غربی قرار بده، از اونجاها میشه اسرائیل رو زد. اونا هم هزینه نبرد نظامی براشون خیلی بالا، یعنی یک دونه موشک بخوره تو وسط شهرشون یا این نصف شهر برمیگن از اسرائیل فرار میکنن میرن، خالی میشه، مهاجرت معکوس در واقع شکل میگیره. نکته دیگه که بعد مد نظرتون باشه، پس اینا وقتی اینقدر کوچی، بابا الان اسرائیل نگاه، یه بار دیگه من تصویر شما رو شما داخل دلم میسوزه نبینید، نگاه کنید اینه، همین از اینجا نگاه کنید، عرض اسرائیل در کمترین میزانش، من جلو چشم خودتون میزنم در منطقه غلیلیه، نزدیک به 13 کیلومتر و 800 متر. عرض کشوری 13 کیلومتر باشه، خب اینا رو هول بدی ریخته شدن تو دریا. والا به خدا، یعنی شما فکر کن از اینجا تا بوشهر 120 کیلومتر، چقدر راه مثلا از بوشهر میخوای بیای ما اومدیم. خب 13 کیلومتر. خود موشه دایان میگفت چه کشوری است ما درست کردیم، سربازای لب مرز اردن با چشم غیر مسلح ستاد ارتش ما رو میبینن. ساخه اون که اون ارتششونه، اون مجلسشونه، اون آخر ببین چقدر مسلمان رو بیارزن. اونا گفتن چیکار کنیم؟ گفتن مسلمان ها رو مدیریت میکنیم. حالا بهتون میگم مدیریت مسلمان ها شروع شد. اینو من دیروز بوشهرم صحبت کردم، اینجا میگم. اونجا چیکار کردن؟ اومدن شرطی کردن. ما یه چیز داریم به اسم شرطی سازی. شرطی سازی من براتون میگم 6 نوع شرطی سازی داریم که بدترینش که خدا نصیب گرگ بیابون نکنه شرطی سازی نوع ششمه که توی اسلام هم حرامه. خیلی جالب، بدونید اسلام در مورد شرطی سازی نوع ششم نظریه داره و حرام میدونه. قمار بلایی که سر طرف میاد شرطی سازی نوع ششمه. حالا بهتون میگم شرطی سازی این که آدم، نه تنها آدم، هر موجودی که میتونه غریزه داره اصلا در همین حد میشه شرطیش کرد. چرا؟ شما خیلی وقتا شده که دیدید حیوانات به یک سری صداها حساس میشن، مثلا نمیدونم یا به یک سری حرکات، مثلا برای مرغا میخوان دون بپاشن میگن بیه بیه، این که این کارو میکنن، او میفهمه هر موقع این صدا رو شنید یعنی چی؟ غذا. جالبه بدون اینکه غذا بریزی، بعدن هم که شما این صدا رو در میاری مرغا میدونن میان دور جمع میشن. چیکار کردن؟ شرطیش کردن. یعنی فهمیده هر موقع این صدا هست یعنی چی؟ به به بخور بخوره غذا. از اینا زیاد شما دیدید، مثلا دیدید که یه بچه‌ای پیرهن دکتر رو که میبینه میترس، گریهش میگیره. چرا؟ چون یه بار رفته بیمارستان آمپول خورده، آمپول درد داشته، اون بابایی که آمپول زده این لباس تنش بوده، میگه این اینا که از این لباس ها دارن اینا بد بد جیز اخ. ما مردا کلن از لباس سفید میترسیم، شرطی شدیم مردا. چرا؟ بچگی که دکتر بوده پدرمونو در آورده، بزرگتر شدیم گولمون زدن گیر یه نفری با لباس سفید افتادیم، بعد بزرگتر، آره بزرگتر میشه تو خیابون پلیس راهور لباس سفید میگیرده، بعدش هم آخرش که با لباس سفید میچپونن تو قبر میری. ما مردا کلا لباس سفید میترسیم ها. آدما شرطی میشن، حیوانا شرطی میشن، آدم که خیلی شرطی شدنش پیچیده تره. خیلی از اتفاقات هست به اینا بهتون بگم، اون نکته است اینا ربطی به خداگاه شما نداره که بتونید تشخیص بدید ناخداگاه از یه چیز خوشتون میاد یا بدتون میاد. طرف به صدای موبایلی که صبح میذاره برای بیدار شدن شرطی میشه، در طول روز این صدا رو میشنه بدش میاد. چون چرا؟ چون از خواب شیرین زدتش. ها دقت کردید؟ یا خیلی جالبه، یه نفر عاشق بوده 15 سال پیش فلان خواننده رو گوش میکرده، حالا او رفته شوهر کرده، اینم زن گرفته، هر دو تا بچه دارن، جدا شدن زندگیشون، بعد 15 سال اون آهنگ رو یه جا میشنوه وا میره. اون موسیقی اینو چیکار کرده؟ شرطی کرده. حالا ببین چطور ما داریم شرطی میشیم بدون اینکه بفهم. من اول روی دو سه تا حیوان مثال براتون میزنم، بعد میام برای انسان ها مثال میزنم. مثالی که تو بوشهر زدم اینجا میگم، یه اسم مثال جدیدم اینجا میذارم. کک قهرمان ارتفاع پرش موجوداته، یه حشره است، خیلی میتونه بپره. به زر و مثل ایرانی ها دارن، میگن کک به تنبون طرف افتاده، همون از اون همون ککه. بعد کک اگه بذاری توی لیوان میپره بیرون. راه کشتنش هم فشار دادن نیست، یعنی هر چی فشارش میده نمیمیره. لامصب من نمیدونم جنسش چیه، چینی نیست، هر چی هست سالم سالم. این یه قطره به اندازه خفه میشه میمیره، با آب میمیره. قدیما که حالا مثلا بهداشت اینجور چیزا نبود، کک تو بدن کسی میافتاد، با لباس میرفتن زیر دوش یا لباس میرفتن توی استخر آبی تا از بین بره. خلاص حالا کک شناسمون تموم شد، اینا توی لیوان میپره بیرون. کک قهرمان ارتفاع برشه. دانشمندا میان روی لیوان یه شیشه میذارن، خوب گوش کن، همون بلایی که سر کک میاد میخواد سر ما هم بیاد، یه شیشه میذارن، این میخواد بپره بیرون. چرا؟ چون نمیبینه دیگه، یه شیشه از هوا بازه دیگه، شیشه نمیفهمه که زندانی شده اما خبر نداره تو زندان. زندانی شده اما خبر نداره تو زندان. میپره با کله میخوره به شیشه، دردش میگیره. یه بار دیگه میپره، دوباره با کله میخوره به شیشه، درد میگیره. یه خورده جاشو عوض میکنه، تو لیوان میدیم، دوباره میپره با کله میخوره تو شیشه. آقا چند بار که این تکرار میشه، شیشه رو برداشتن دانشمندا، این ککه میپرید اما تا آخر عمرش تو لیوان موند، نمیتونست از لیوان خارج، شرطی شد. چطور؟ او با خودش میگفت من تا این ارتفاع بپرم دردی نداره، از این ارتفاع یک میلیمتر هم بخوام بیشتر بپرم کلم میخوره به یه جایی، پس دیگه تا اون ارتفاع هیچ وقت نمیپرید. اون ارتفاع هم ارتفاع لبه چیه؟ لیوانه، نمیتونست بدونه. جالبه ککه توی لیوان از گشنگی میمیره، هیچ وقت نمیتونه بیاد بیرون. مثال دیگه که ما به چشم خودمون دیدیم خیلی برام جالب بود، من به روانشناسی خیلی علاقه داشتم. زمانی که دانشجو بودم بیشتر از کتابای درسیم کتابای روانشناسی رو میخوندم. ما تا کتابای روانشناسی رو چون اینا سکولارها نوشتن اثرش توش جدی بوده، باید نگاه دینیتون قوی باشه تا بتونید یه وقت بعضی از نظراتشون واقعا نوبره میخونی، یه وقت ممکن روانی بشید. بعد کتاب زیاد میخوندم. یک بار یک اتفاقی رو ما دیدیم خیلی جالب بود، یعنی یکی از اقوام گفت برام تعریف کرد، من باورم نمیشد. گفتش که بیا بریم ببینیم. یه بنده خدایی بود، یه آکواریوم بزرگی داشت، ماهی گوشتخوار و گیاهخوار رو کنار همدیگه انداخته بود، اینا با هم کاری نداشتن. اسکار از کنار گپی که انقده، و اسکار از اون به عنوان خلال دندون میتونه استفاده بکنه، اسکاری که شما غذا میدی میپره انگشتتو میزنه، یعنی انقدر وحشیه، با این ماهی کاری نداشت. ماهی بزرگتر از اونم گیاهخوار رو کاری نداشت. من اصلا تعجب کردم، گفتم چیکار کردی؟ گفت این کار کردم. دیدم عجب، دقیقاً این آدم بدونی که علمشو داشته باشه قوانین شرطی سازی رو اجرا کرده بود. چیکار کرده بود؟ براش آکواریومش رو دو قسمت کرده بود. خوب گوش کن، منتها یه شیشه یه طرفه نذاشته بود، از این ور به اون ور یه شیشه بذاره، براش شیشه رو شکم داده بود. اینجوری این ماهیا تو هم میچرخیدن اما فضاشون از هم جدا بود با شیشه. اینه که یه خونه دیواراش چی باشه؟ شیشه‌ای باشه دیوارای توش. میره تو اتاق، میره تو آشپزخونه، اما از هم چیه؟ دراش هم شیشه ببنده جدا بود. یه سوراخ‌های ریزی هم با مته زده بود، جریان آب کاملا برقرار بود. آقا میگفت این اسکار این طرف بود، ماهی گوشخارم این طرف بودن، ماهی گیاهخوارم چی؟ این طرف نه، اینا تو هم می اومدن. این گوش این اسکارم تا اینو میدید با میرفت بخوردش، با دماغ بخورد تو شیشه. یه 20 بار 30 بار که رفت با پوز خورد تو شیشه دیگه کاری نداشت. میگفت من چی؟ شیشه رو برداشتم. خیلی عجیب بود. اسکاره قضاش از جلو دماغش رد میشد باش کاری نداشت. مثلا اگه زبون میداشت میرفتی به این مایه اسکاره میگفتی خب برو بخور، میگفت نه سر کاریه. چون چیجه ما 20 بار رفتیم تو پوزی خوردیم، فقط رفتیم خوردیم تو پوزمون. دیدین چقدر جالبه؟ حالا ببین چی شد. اسکاره رو میتونست این آدم از اول بین اینا چی بذاره؟ شیشه همیشه باشه دیگه، اون آکواریوم زیبایی نداره. چی کار کرده؟ اسکاره توی زندانه اما خودش خبر نداره. اتفاقی که داره سر من و شما میفته اینه. یه عده آدم نشستن با برنامه ریزی، با علم رسانه، با علم روانشناسی دارن من و شما رو کنترل میکنن بدونی که بفهمید. من توی دانشگاه مدیریت رسانه درس میدم، همون جلسه اول به دانشجوام میگم ببینید من اینجا نیومدم به شما یاد بدم چجوری مدیره رسانه بشید، این ابتداییات درس ماست که آقا مدیر شبکه بشی، نهایتا مثلا مدیر رسانه یه روزنامه بشی اینطور. من اومدم به شما بگم که رسانه چجوری مدیریت میکنه مردم. مدیریت رسانه یعنی مردم دارن مدیریت میشن با رسانه، بدون این که خودشون بگید بفهمن. این همون ماهیه، این بلا عذر میخوام بلا نسبت، این همون ککی که توی لیوانه، هیچ وقت نمیفهمه چرا از گرسنگی توی این زندان حبس شده. من و شما حبس شدیم توی یک سری رفتارها، اینا دارن این کارو با ما انجام میدن به خدا قسم، بدون اینکه متوجه بشیم. امروز بسیاری از خانومهای ما پای شبکه‌های ماهواره‌ای دارن شرطی میشن، بسیاری از آقایون ما پای شبکه‌های ماهواره‌ای دارن شرطی میشن بدون اینکه ذره‌ای خبر داشته باشن. بسیاری از آقایون متوجه نیستن پای شبکه‌های ماهواره‌ای سلیقه‌شون داره تغییر میکنه، سلیقه جنسیشون داره تغییر میکنه. عزیزان ما نظرسنجی انجام دادیم، کار پژوهشی مشترک با چند تا نهاد و سازمان انجام دادیم، به یک نتیجه جالب رسیدیم. مردای ایرانی 30-35 سال پیش از زنای خوششون میومده که خیلی لاغر نباشه، یعنی سلیقه اکثریت مردای ایران این بوده، یعنی زنی بوده که حداقل، حالا نمیگم خیلی خیلی چاق اما لاغر نباشه. لاغری هم زنها بد میدونستن. دقیقا الان سلیقه اکثریت مردای ایرانی برعکس شد. یعنی چی؟ از زنانی خوششون میاد که لاغر اندام باشن. چی عوض شد؟ من بهتون میگم عامل شرطی سازی عوض شد. من اومدم اینجا یه بحث علمی به شما ارائه بدم، مراقب خودتون باشید. من میخوام به شما بگم شاید این لا شیشه کشیده باشن، هرچند چشت نمیبینه. اینا چیزایی که مهم نیست اصلا، شما ببینید نگاه کنید اصلا فرقی نمیکنه که طرف کی باشه، روش اثر میذاره، چون انسان غریزه داره. همونطور که ماهی گرسنه میشه غریزش میگه برو دنبال غذا، انسان هم یه سری غریزه داره. یکی از این غریزه هایی که ما داریم، یکی از غرایز ما غریزه جنسی است. انسان ها میل جنسی دارن، چیز پیچیده و عجیبی هم نیست، گناه هم نیست، خداوند متعال آفریده، راه درست هم برای ارضایش وجود داره. خیلی ها تا مجردن فکر میکنن مثلا روابط جنسی چی هست، اما بعد از ازدواج میفهمن خیلی مسائل مهمتر و جدیتری هست توی روابط زناشویی که باعث میشه عشق و علاقه بین طرفین بیشتر بشه. اخلاق طرف چقدر مهمه، وفاداری طرف چقدر مهمه، صداقت طرف چقدر مهمه. اما تا متاسفانه قبل از ازدواجشون تو دوره مجردی اینطور درست اطلاع ندارن و اشتباه فکر میکنن. من نمیگم مهم نیست، خیلی هم مهمه، میبینه اسلام خیلی هم اهمیت براش قائل شده. چقدر ما احادیث و روایات داریم در رابطه فقط در همین باب. حالا بمونه داره این اتفاق رقم زده میشه. یکی از مطلوبیت ها، خوب گوش کنید، یعنی چیزی که برای آدم خوبه، دوست داره، خوشاینده، خوشش میاد، میل جنسی، مثل غذا خوشاینده. بسیاری از ماها با خوراکی شرطی میشیم، با خوراکی، با خوردنی شرطی میشیم. بچه های کوچیک با تشویق به خوراکی شرطی میشن. بچه نوزاد بوی بدن مادرش رو، یعنی همان بدنی که از آن شیر میخوره رو بهش شرطی میشه. در شیرخوارگاه وقتی بچه خیلی گریه میکنه، شیرخوارگاه اروپایی، میگن به مادرش، میگن که یکی از لباساتو تو اینجا نگه دار. وقتی بچه خیلی گریه میکنه شیشه شیر تو دهن بچه میذارن، کنارشون لباسو میذارن، بچه فکر میکنه پستان مادر خودش داره شیر میخوره، آروم آروم میشه. یعنی حتی بچه نوزاد هم این شرطی سازی خوراکی شرط. یکی چیزای دیگه هم که شرطی سازی مهمه مثل اثر بر شرطی شدن داره علاوه بر خوراکی، میل جنسیه. چرا؟ چون به ذات برای انسان پسندیده است، خوشاینده، چیز بدی نیست، منتها باید درست ازش استفاده شه. مثل خوردن، خوردن هم چیز بدی نیستش، یه میله، اما آدم آشغال نباید بخوره، نجاست نباید بخوره، کثافت نباید بخوره. آدم تشنهش میشه، خب میره آب از یه لیوان تمیز و آب تمیز استفاده میکنه، کلهشو نمیکنه توی جوب فاضلاب آب بخوره، اینم آب اونم آبه، آدم اینو حالیش میشه دیگه. برای میل جنسی هم همینه، اسلام میگه معقول باش برخورد کن. برعکس همه جور راه هم گذاشته، میگه ازدواج دائم نمیتونی، ازدواج موقت، اسلام اینو گذاشته. حالا مسلمان ها رعایت نمیکنن و یه بحث دیگه از گردن خود مسلمان هاست. اسلام خودش مشکلی نداره، هر ایرادی هست از مسلمانی ماست، ما اجرا نمیکنیم. اینه که آقا قوانین رانندگی هست، یه نفر رانندگی نکرده، رعایت نکرده، رفته ته دره، گردن خودشه. تابلو زده بود پیچ خطرناک، تو پیچیدی، گردن خودته، تعارف نداریم. اگر نمیزد تابلو رو، اسلام تابلوهاش رو زده. میل جنسی مطلوبیت داره. هر چیزی که گوش کن، گوش کنید، هر چیزی که کنار میل جنسی تکرار میشه اون هم برای آدم خوشایند میشه. فکر کنم باتری این داره تمام میشه، یه میکروفون دیگه آماده کنه که این باتریش تمام شد باز وقتمون گرفته نشه. هر چیزی که کنار اون تکرار بشه خوشایند. یعنی انسان‌ها، خوب گوش کنید، انسان‌ها زمانی که ارضا میشن به لحاظ جنسی، محیط اونجا، چهره فرد مقابلشون، صدا داره اخزش فعلا استفاده کنیم باش، چهره طرفشون، محیطش، موسیقی و اینجا، بوی عطر طرف، تمام اینا برای آدم شرطی میشه. حالا گوش کنید، یک نفر داره یک فیلمی نگاه میکنه، مجرد هم هست یا متأهل، فرقی نمیکنه، اما بیشتر اثرگذاریش فعلا روی مجرد هست. داره یک فیلمی نگاه میکنه، یک سکانسی داره مستهجنه، غیر اخلاقیه، او این سکانس این آدم رو تحریک میکنه. تحریک که میکنه، این آدم نسبت به چهره اون فردی که باهاش تحریک جنسی شده، اون هنر پیشه، نسبت به اون هم شرطی میشه. یعنی قشنگ میشه با 10 سال فیلم پخش کردن، فیلم‌های خاص و نوع خاصی از قیافه رو نشون دادن، کاری کرد که انسان‌های یک جامعه و مخاطب اون رسانه نظرشون در مورد قیافه عوض میشه. این چیزی که به وضوح در ایران میدیدید، تمام شعرهای ما، بزرگان ما، عرفای ما وقتی میخواستن در واقع شعری بنویسن، عموما دقت بکنید از چشم و ابروی مشکی سخن میگفتن، درسته؟ چون چرا؟ چون رسانه ای نبوده، اون چیزی رو که میدیده شرطی شده. حالا ببینید چی شد. الان میبینید بعضی از این جوان ها میگن نه، باید طرف چشاش رنگی باشه، یا فردی خدای متعال به او چشمای مشکی داده، میره چیکار میکنه؟ لنز میخره که چشش رنگی کنه. چه اتفاقی افتاد؟ همین فیلم ها اثر گذار بود. این آدم داشته، گوش کنید، فیلم میدیده، توی فیلم میدیده اون زنی که اندامش و چهرش برای این مرد محرکه و تحریک کننده است، چشماش آبیه، مثلا نمیدونم موهای بلوند داره، نسبت به اون چهره سلیقه این عوض میشه. من اینو در جمع این موزیک دارم اینجا بهتون میگم، حالا یه خورده آکادمیکتر و علمیتر من دارم اینجا به زبون ساده میگم که همه قابل استفاده باشه براشون عزیزم. در جمع اساتید روانشناسی سخنرانی کردم در تهران. خب خوب گوش بکنید، همه یک چیز علمی واضحه. یا کار به جایی میرسه که عده‌ای از خانم‌ها میرن موهاشون رو چیکار میکنن؟ رنگ میکنن که تا خوشایند نظر مرده باشن. چرا؟ چون نظر مرده عوض شده. اینطور من و شما بدونین که بفهمیم داریم برنامه ریزی میشه، بدونین که متوجه میشه ذهنمون داره برنامه ریزی میشه، بدونین که بفهمیم. روانشناسی یه مثال خیلی قشنگ میزنه، مثالش خیلی جالبه، ساده فهمم از همه متوجه میشه. جناب آقای تارزان رو که شما میشناسید، ایشون یه بنده خدایی بود که در کودکی یکی دو سالگی تو جنگلی گم شد و میمونی گرگی بود، شغالی بود، الاغی بود، نمیدونم، اینو ورداشت بردش و به این شیر دادن و اینو گندش کردن، این هم این همینا بالا پایین میپرید و این میمون ها این درخت با اون درخت و این گرگا میرفت شکار و صدای اورانگوتان هم خودش در میبود دیگه، اونا تر بشه. هیچ آدمی هم ندید. دانشمند روانشناسی خوب گوش کنید، میگن به نظر شما، خب دانشمند هم میگن چه چیزی میتونسته برای تارزانی که از جامعه انسانی جداست تحریک کننده باشه؟ میگن احتمالاً عضو میخوام مثلا صحنه جفتگیری دو تا حیوان. بعد میگن چه حیوانی؟ میگن اون حیوانی که بدنش و بدن انسان شبیه تر باشه، مثلا دو تا میمون، یه جفت میمون برای این محرک میتونسته باشه. حالا گوش کن، یعنی معنیش اینه اگر شما یک خانومی می آوردی میدادی به آقای تارزان، اندکی از میمون زیباتر، یک ذره فقط کافی بود از میمون خوشگل تر باشه، یعنی عین همو باشه ها، مو نزنه یه خورده چهره قشنگ تر باشه، جناب آقای تارزان تا آخر عمر دست بوس شما با میگفت شما به من فرشته دادید، از این زیباتر رو کره زمین وجود نداره. چرا؟ چون همسرشو با سرکار خانم میمونه مثلا همسای بغلی مقایسه میکرد، یا با زن و گرگه و زن و شغاله و اینا، از میگه خدای الحمدلله تا آخر عمر دست بوس. از غذا چی شد؟ یک روز شازده اومد به جنگل، یک گذرش افتاد. نکته چیه؟ این شاه ها پدر سوخته ها میرفتن زنهای خوشگل میگرفتن، چون پولشو داشتن و زورشو داشتن. میگه روز ناصرالدین شاه نشسته بود و یه بچه سیاپوسی از جلوش دوید، گفت این کره خرچ، ببخشید گفته دیگه تاریخ نقل شده، میگه گفت این کره خرچ چیکار میکنه توی قصر ما؟ گفتن اعلی حضرت بچه خودته، زنه کره خودته. بعد برگشت گفت این، گفتن آره یادته یک بار سفر کرده بودیم در فلان شهر، یک زنی بود سبزه بود، خوشت اومد گفتی اینو بردارید برای من بیارید. اینجوری بودن شاه ها، زیبارویان رو برای خودشون و به قولی محرویان رو برای خودشون می آوردن به قصر خودشون. آروم آروم نسل اینا چی می شد؟ زیباتر می شد، اثر ژنتیک دیگه ها، بچه ها بیشتر مثلا به مادرشون می رفتن، این ژن قاطی می شد و آروم آروم اسمان. حالا این شازده مثلا توی آدم ها جز چیا بود؟ قشنگا بود. گذرش افتاد به جنگل و بیهوش شد و تارزان اینو پیدا کرد. تارزان که اینو دید تازه فهمید چه کلاهی سرش رفته، مثلا اگه میمونه رو بهش میدادن ها، یا اون زنه که چی؟ یه خورده از میمونه قشنگ تر بوده. بعد دیگه تارزان تو این فیلم دیدید چیکار میکنه، جنگل رو ول میکنه، بلند میشه میاد توی شهر، زبون آدم ها رو دوباره یاد میگیره، یعنی این رو بدبختش کردی، زنه کشیدش آوردش اینجا. خب داستان سر چیه؟ سر اینه که اینها قیاسیه، یعنی مقایسه است. قدیما اون شاعر ما دوروبر خودشو میدیده همه چشم رو مشکی بودن، عاشق چشم رو مشکی میشده، الان چهره اروپایی بهش نشون میدن، اما اروپایی این وسط نیست، او همواره ناراضیه به لحاظ جنسی، یعنی ازدواج کرده به زنش فشار میاره میگه موهاتو رنگ کن، به زنش فشار میاره، این خیلی بده، داره توهین میکنه به زنش، خب بگه من از قیافه تو خوشم نمیده، جوری تو باید شبیه اونا بشی. متوجه چی شو؟ در باطن این اتفاق داره میفته بدون کسی هم متوجه باشه. اینطور کلا سر مردم گذاشته، سلیقه ها عوض شده، طرف با عشق و علاقه رفته خواستگاری خانومی، 15 سال گذشته امروز داره ماهواره نگاه میکنه، به وضوح میاد به ما میگه، میگه من دارم اذیت میشم. میگم چیه؟ خب بالاخره ما مشاوره میدیم، به اون رجوع میکنن، بعضیا لطف دارن، چیزای عجیب غریب از مشاوره دینی و غیر دینی من به اون میگن، اگه کاری از دستم بر بیاد میگم میتونم، اینا میگن من سوادش ندارم برو. طرف اومده میگه من بعد از 15 سال الان هر چی نگاه میکنم میبینم از چهره زنم بدم میاد. میگم مگه تو از روز اول ایشونو ندیدی؟ گفت چرا، برایش خیلی هم خوشم میاد از چهرهش، عاشقش شدم. میگم چی؟ میگه نمیدونم چرا الان اینجوریه. میگم ماهواره داری؟ فیلم خارجی زیاد نگاه میکنیم؟ یا آره. گفتم تمام بر همین. گفتم احیانا از قیافه هم که الان تمایل داری قیافه ای نیستش که مثلا اینجوری به خارجش نزدیک بشه. میگه چرا؟ بعد متاسفانه میگفت من هر از چندگاهی پولامو جمع میکنم میرم حالا توی یکی از این کشورها کسافتکاری هم میکرد. خب بعد دنبال کسایی هم میگشت که مثلا اونور آبی باشن، پول خیلی زیادی هم متاسفانه میداد. ببین چرا؟ چون جلو چششو نگرفت. اسلام چقدر قشنگو گفت آی آقا چشت هر جایی رو نگاه نکنه، برای خودت میگم. به مرده گفت برای خودت میگم، وقتی نگاه بکنی ز دست دیده و دل هر دو فریاد که هرچه دیده بیند دل کند. یا که هرچه نگاه میکنی میخوای سلیقه ها رو امروز اینا تونستن عوض کنن. همین آنجلینا جولی اوائل که مطرح شد توی سینما همه میگفته این زنه کی با این لبای شطوریش. خب اما اندکی نگذشت، فقط نزدیک به یه 10-12 سالی که گذشت، یک سنی گذشت، سنی جوانتر اومدن بالا. جالبه دقیقاً اونا میگفتن ما از این قیافه خوشمون. و دخترها برای این که دوباره مد نظر باشن، تو چشم بیان، مسابقه میدادن با خودشون که خودشون رو شبیه کی کنن؟ بکنن. میرن لباشون رو پروتز میکنن. اینا خوب واردن تو این عرصه. عزیزم ما این همون ماهیه بدون این که بفهمیم داریم برنامه ریزی میشیم. خب بابا تو یه انسانی چجوری اجازه میدی یک نفر بر تو اینجوری حکمرانی کنه؟ چرا به غیرتت بر نمیخوره؟ بگی آقا من نمیخوام. ما با از طریق نیازهامون داریم کنترل میشیم عزیزان. یه مثالی هم من تصویری به شما عزیزان نشون بدم. الان عروسک های جدیدی داره، عروسک های برتس داره جای باربیو میگیره. خواهشن نظراتی که دارید میدید به هم دیگه خود آرومتر. این سیستم صوتی که خراب، صدا هم که در نمیاد، واقعا دیگه من شرایط برام سخته. یک دو سه تا شاخصه داره این چهره، این عروسک که ساختن. این هم نمونش که واردم شده گیرم میاد. یکی چشما کشیده به سمت بالا و گونه ها به این شکل، دماغ ترجیحاً اصلا نبود بهتر، نه کوچیکتر گردن نبود بهتر. لبها هم چی؟ پروتز شده. پوستم برونزه، پوستم برونزه شده. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش چی میشه که بیاد الان هم خیلی جالبه، یک نفر ایران نگاه میکنه، بعضی هم یعنی چقدر زشته، من تو جمع صدا رو شنیدم. جالب بدونید 10-15 سال دیگه با رسانه اینا میتونن کاری کنن، همه میگن این چقدر قشنگی، قشنگ از دستشون برمید. یعنی تونست الان هم هنرپیشاشو و خواننده‌هاشو با این نوع چهره دارن میرن سر کار. امثال بیونسه، نائومی کمپل، این نوع چهره رو دقیقا روی صورتشون پیاده شده. یعنی برونزه صورتشون. بعد این آدمی که ایشون البته کابالیست هم هست، یعنی جز این فرقه های شیطان پرستی هم هستش. خب این علامتی که استفاده داره میکنه. آرام آرام آدمی که آخه این قیافه سین داره چیه؟ اینطور نیست. فقط کافی بینید 10-15 سال میگذره، همین قیافه رو میارن میکنن مبنا. یک دختر خانم کوچیکی بود توی خونه، خیلی جالب، من زوری داشتم گفتم من نصف سخنرانیام از همین سفرها و از جایی که این بر اون بر میرم بیرون میکشم، دقیقا به اتفاقایی که دور برم میفته. از همین عروسکای برت دستش. جالب بدین عروسک برت مال یک یهودی ایرانیه تو آمریکا. بعد از این عروسکا دستش بود، این عروسک دستش رفته بود جلو آینه وایستاده بود دماغش فشار میداد. یعنی هی عروسکش رو نگاه میکنه، چون عروسک رو دوست داره دیگه. یکی دیگه از چیزایی که ما را شرطی میکنه چیه؟ اسباب بازیه، کتاب داستان، چیزی که بعد هر چیزی که دوست داشته باشی، هر چیزی که برای تو مطلوبیت داشته باشه عامل شرطی سازی. رفته بود وایستاده بود دوست داره شبیه عروسکش بشه. قبلا عروسک‌ها چی بودن؟ باربی بودن. بعد طرف میگفت زن میخوام، میگفت یه زنی میخوام باربی باشه. قشنگ همونو داره کپی میزنه، داره اتفاق میفته. و یه چیزی هم بهتون میگم، یه سری از آرایش ها، این خیلی عجیبه، اینو تا الان من توی سخنرانی نگفتم، یک سری از آرایش های مو، سر، چهره که امروز داره مد میشه در دنیا، با زور رسانه و شیرینی میل جنسی، از آرایش هایی است که 3000 سال پیش، 4000 سال پیش در مصر باستان پرستندگان شیاطین این نوع چهره و این نوع آرایش داشتن. قشنگ میتونن اینو مدش کنن، قشنگ میتونن مد کنن، کاملا از دستشون برمیاد. یعنی میان همون قیافه رو انقدر تکرار میکنن. بابا آدم قابلیت برنامه ریزی شدن داره، ما برنامه ریزی میشیم این بلا سرمون میاد. بعد این جوون بیا بهش بگو آقا اینا نیست، شما فلان هنرپیشه رو با این قیافه میبینی فکر میکنی این شکلیه، اصل قیافه این شکلیه. یعنی فلواقع با صافکاری بتونه کاری و اینجور چیزا قشنگ میتونن اینا مراقب باشی، کلاغ میتونن جا توتی هفرنگ بهتون بندازن کلا سرتون نره. مردم حواستون به من باشه، مردم چیکار میکنن؟ میان این چهره رو میبینن، مرده این چهره رو میبینه، سلیقش با این چهره ست میشه، برنامه ریزه میشه، کانفیگش میشه این. بعد این چهره وجود خارجی نداره، این خود این بابا هم این شکلی نی، انتظار داره زنش این شکلی بشه، نمیشه. گفت یارو شب اینه تو سخنرانی همه حسن بوشه گفته مثل یارو خانمه صبح بلند میشد میدید که نصف از آرایشاش خیس شده، آب شسته پاک شده، بعد میگفت چه اینجوریه، و هر صبح بلند میشد میدید اینجوری. یه شب نخوابید، خودشو به خواب زد، خودشو به خواب زد و از خواب بیدار شد، خودشو به خواب زد دید شوهرش از خواب بیدار میشه و روی همین تخت میشینه، ماهواره روشن میکنه و میزنه کانالای آنچنانی. بعد یه زنا رو نگاه میکنه میگه هی اگه شما زنید، اگه شما زنید این چیه؟ توف. حواله میکنه رو صورت خانومه. آره این میشه خواهرای گل من. وقتی ماهواره اومد تو خونتون، ببین چی دارم میگم، مهم نیست طرف استاد دانشگاه باشه یا یه کارگر ساده باشه یا یک مسئول باشه، هر چی باشه، وقتی ماهواره اومد تو خونت، مرده دست خودش نیست، مردا تصویری هن، این چیزا رو دید دیگه از قیافه تو خوشش نمیاد، آرام آرام نارضایتی شروع میشه، آرام آرام نارضایتی شروع میشه و بد اخلاقی میکنه و خراب. من خیلی از این هنرپیشه ها رو، چهره هایشون رو قبل از وش و بعد از وش رفتم در بردم. همین هنرپیشه های ایرانی هم همین جوری هم، حالا اونا رو نشون بدیم داستان میشه، نشون نمیدیم، ولی همین ایرانی هاشون همین جوری هم. اینا مراقب باشید، اینا قورباغه رو جا فلوکس واگن قالب میکنن با آدم. خب حالا این شهر مردم اینو نگاه کنید، خدا وکیلو بیدید سن یکی دیگه میشه اصلا آدم ببینش نمیشه. همین خانم آنجلینا جولی چهره اصلیش اینه. خب این قیافه اصلیش که خیلی ها این شکلی هم ما تو کشور خود میبینیم تو خیابون راحت این قیافه، اما اینو میاد این شکلی بخورده مردم. خب این اون نیست، اینجا چشاش باید آبی باشه چون آستینش آبیه، والا بیا ست بکنه واسه. خیلی از اینا هستن اصلا، بعضیشون اینقدر عوض میکنن قیافه ها رو که اصلا آره واقعا خود آدم امکان نداره مثلا اینا رو تو خیام ببینه. مثلا اینو نگاه کن، ناراحت نکنید اصلا مسئله خاصی نیستش، اتفاق خیلی ساده است، میخوام بگم کلاس. اما آقایون چی شده؟ آقای این حالیشون نی که این چشش میبینه دیگه خوشش میاد، حالا بهش بگوی نیست یه من حالی نمیشه، من میخوام. خب بعد چیکار کنه؟ زنه باید باب میل این بشه دیگه، اول میگیره خوش گیریم میکنه، ای بهش میگید آرایش، جواب نداد میره زیر تیغ جراحی که باب میل این بشه. خب مرده شروع ببره، تا اگه بخوای باب میل این بشه 5 سال باز سلیقش عوض میشه. چی شو؟ زن انقدر شأنش سقوط میکنه که فقط باید باب میل اینو اون باشه. این میشه که توی دنیا این اتفاق میفته. فقط شما ببینید چه روزگاری داره بر مردم میگذره. متاسفانه کافیه در گوگل شما بنویسید woman for، زن برای، اولین گزینه میاد چیه؟ زن برای تعالی، زن برای انسانیت، زن برای نهایتا ازدواج، نه woman for sale، زن برای فروش، و آخرین گزینه که میاره woman for rent، زن برای اجاره. و زنانی رو ور میدارن میارن پشت شیشه میذارن، اتیکت قیمت در اسرائیل تو دستشون، سن 19 سال، وزن 55 کیلو، مید این اسرائیل. هر آدمی بیاد اینو میخره، این آدم به فروش میرسه. تموم شد، رفت. چی شد؟ بدون این که بفهمه این داره با مدگرایی و با رسانه دارن میکشونش تو خیابون. همین رسانه هاتون وقت تموم شده عرض میکنم. یه نکته دیگه هم بگم، یکی از چیزهای دیگه که داره تهدید میکنه برای منطقه شما خیلی مهمه، حواستون باشه. خواهر گلم، برادر عزیزم، اینها سوریه رو به این روز انداختن با 4 تا عکس این کارا رو کردن. به خدا قسم 4 تا عکس، 2 تا شبکه ماهواره‌ای، با 4 تا شبکه ماهواره‌ای و این چیز فیسبوک و توییتر سوریه رو تیکه پاره کردن. مثلا نگاه کنید، تصویری پخش میشد از این کودکی از ساعد پاش قد شد، بالا می نوشت ابتسم فابتسم اکسر الحیات، لبخند بزن که لبخند تو راز هستیست. بعد اینجا نوشته اللهم احرق قلب بشار که ما احرق قلوبنا قلوب اهلنا فی سوریا، خدایا به آتش بکش قلب بشار اسد رو همونطور که به آتش کشید قلب نزدیکان ما رو در سوریه. و این عکسو گذاشته، 1076 نفر لایک کردن، 331 نفر نظر دادن که 331 فوشه به بشار اسد و به شیعه هاست و به علوی هاست، در حالی که شیعیان 1-2% بیشتر جمعیت سوریه نیستن. 1-2% هیچ شغل حکومتی هم در دولت سوریه ندارن. سنی ها شغل دارن، مسیحی ها شغل دارن، دروزی ها شغل دارن، علوی ها شغل دارن، شیعه هیچ شغلی، اصلا به شیعه میدون نمیدن. اینو بگم از سوریه. 857 نفر هم برداشتن چیکار کردن؟ این نظر رو شیر کردن، بردن انتشار دادن تو صفحات خودشون. اصل عکس مال کجاست؟ تیوزدی 27 ژانویه 2009 غزه، یعنی جنایت اسرائیل اومده جای چی جازده. و عجیب تر این که عزیزان، خیلی از کسایی که دارن این کارا رو میکنن، من الان مثلا اینو نگاه کنید، مال صفحه شبکه چیه؟ العربیه، که مال عربستان سعودیه. تظاهرات موافقان بشار اسد اومده با فتوشاپ کرده تظاهرات مخالفان بشار اسد، یه دونه زبده زده رو عکس بشار اسد، اینجا هم ارحل ارحل دیکتاتور زده. اینا رو برداشته نگاه کن با کامپیوتر، هر دو تا هم فونت یکسان گذاشته. مردم ریخ به هم. یا این تصویر رو ببینید، این چقدر تکان دهنده است. این مال شبکه العربیه، که هم از مال الجزیره. اینو نگاه کنید، قنات الجزیره. خب تصویر سه تا کودک رو دارید میبینید که اینها کشته شدن و روی بدنشون هم اینجا، حالا توی تصویر خیلی واضح نیست، رد بخیه است، یعنی اعضای بدنشون هم چی شده؟ قاچاق شده. ببینید مردم واکنش نشون دادن، 128 نفر تا اون لحظه لایک کردن، 390 نفر هم شیر کردن، این رو مشارکت داشتن تا اون لحظه که از این صفحه عکس گرفته شده. اما اصل خبر، فی مصر، در مصر، اب پدر یقتل بناته به عفی الکبرا، در مصر یک پدری بچه هاشو کشته با چی؟ با مار کبرا. و این مرد حمدی محمود 33 ساله، حمدی محمد 7 ساله، فاطمه 5 ساله و صابرین 3 ساله رو کشته. خب یعنی ببین قشنگ یه چیز دیگه جای یه چیز دیگه اومدن جا زدن. همینطور در سوریه مثلا، من نمیگم کشت و کشتار صورت نگرفت، همین ها امروز دارن عملیات روانی میکنن. آی مردم، آیا آماده هستید؟ شبکه‌های ماهواره امروز صبح تا شب دارن شیعه و سنی رو میشورونن. ببینید ما تو برخی از شهرامون که اهل سنت و محب اهل بیت تو عزاداری امام حسین شرکت میکردن، هنوزم غالب اهل سنت اینجوریان، اما پایین ماهواره ها نشستن، مغزشون داره شستشو داده میشه. بابا سوریه رو ببینید، کار به جای رسید، خود مردم سوریه 88% به بشار اسد رای دادن. برای چی؟ تن بابا ما اشتباه میکردیم. کار مردم سوریه به خوردن حیوانات کشیده، به خدا قسم از گرسنگی. جنگ داخلی انداختن بینشون، جنگ شیعه و سنی. مثلا آدما رو میچیدن رو زمین، میگفتن یه فیلم میگرفتن میگفتن قتل عام شدن اینا، فیلم بود، یعنی خون مالیده بودن به صورتشون. وقتی که فیلمشون تموم شد میگفتن پاشید. رم دوربین یکی از اینا افتاد دست ارتش و اینا گذاشتن توی ماهواره و اینترنت پخش کردن. ببینید فیلمشو، بازیشون تموم شده، نگاه کنید همه بلند میشن، مرده ها دارن همه زنده میشن. اینا یک شمارم، یه پاش پاش یه خومو خومو بلند شید همتون بقیم بریم. آقا یه خبر یه میاد داعش در ایران، او یه آهنگ دیلیلینگلینگ هم بهش برش بذاری. آه اینجا زده عکس دیجیتال هما، اینجا زده پاساژ تهران، آقا ایران دیگه، قطعا ایران جی ال ایکس، اینم قیافه نحس پراید در هر زاویه ما میشناسیم. خب تو پراید توی عراق قیمت پراید با کمریه که 10 ملایین 27 میلیون تومان تو عراق به این پول میدن. من گفتم خدا وکیلی دمتون گرم، چرا میخرید پرایدو؟ بعد گفتش که یکی اینکه کم مصرفه، دوم اینکه گوش کنید اینو کشور شیعه ساخته. خدا وکیلی نگاه کن. بعد ما بعد برداشتن چیه؟ اینجای گوشه میگه آرم داعش خورده. آقا مردم وای داعش اومد به ترسید فلان. بابا داعش خرکیه، اینا علکی اینا عمدن سر بریده نشون میدن. اینو برید این ورانور پخش کنید بگید رایفی پور گفت داعش بازی عمدن سر بریده، این استراتژی ارعابه ترساندن. خیلی از سرای بریده که اینا نشون میدن قبلا از جنازه هاییه که به جور دیگه کشته شدن. تیر خورده طرف، خمپاره خورده کنارش، میاد سر رو جنازه رو میبره اینجوری میگیره تو دستش که شما رو بترسونه. من بهتون بگم از داعش بدترش تو همین ایران اتفاق افتاد. سال 57 تا 59 جوانامون تو همین کردستان کومول دموکرات میگرفتن با آجر سر میبریدن. با آجر کجا داعش این کارو کرد؟ پدر خود من تعریف میکنه ارتشی بوده، ایشون میگفتش که سرباز ما رو برده بودن، سرشو بریده بودن، میگفت روز شهر دست ما بود، شب دست اونا بود. میگه آورده بودن گذاشته بودن جلوی در اون مقرمون، ما صبح که اومدیم میگه دیدم سر گوشه رو سینه، کنار سر یه دونه در قوطی کنسرو گذاشته. یعنی چی؟ یعنی با در قوطی کنسرو ما این سر رو بریدیم. یکی دیگه برای من تعریف میکرد، میگفت ورودی یکی از این شهرها بود، نگاه کردم یا خدا یا امام زمان، یه سری آدمن با کله تو زمینن، پاهاشون بالاست. اومدم نگاه کردم دیدم چاله های رو کندن، قیر با بشکه داغ کردن ریختن، اینا رو با سر کرده بودن توی قیر، اینا سوخته بودن و شهید شده بودن و جان داده بودن. چه جانهایی داده شده برای حفاظت از این مملکت، خدا شاهد. بعد اینا که جون داده بودن، این عضلاتشون صاف شده بود، پاها همینطور سیخ، میگفت این قیرم سرد شده بود، میگفت اینا تا کمر تو قیر تو زمین گذاشتن ورودی شهر برای اینکه ماها رو چی بترسونن. اما جوانای ایرانی بیدی نبودن با این بادا بلرزن. تمام این فتنه هایی که تو کشور ما رخ داد، به خدا هر کدومش یک کشور کله پا کرد، هر کدومش یک کشور کله پا کرد. امروز بهتون بگم دشمن توان حمله نظامی نداره، میخواد با ارعاب بیاد جلو. استراتژی داعش ارعابه. یکی از این دوستان بنده در سوریه بود، برگشته بود، میگفت من و یک شیعه افغانی در سوریه یک صبح تا ظهر یا صبح تا بعد از ظهر، اینجوری که تو ذهنمه، میگفت جلوی 50 نفر از این تکفیری ها خیابون رو نگه داشته بودیم. سلح شوری که ما داریم هیچ کس نداره. آقا ایرانی ها یه زیارت ها شروع میخونن دوپینگ میکنن و نکی میخواد جلوشون رو بگیره. پس بازی نخورید، اینا بلا این عداه. بعد اونو که داعش درترن، در حالی که یادشون رفته این پلاک رو درست کنن. دو، یادشون رفته که ایگاه صافکارش خیلی بد بوده، کارخونش هم خیلی بد بوده، گلگیر یه وجب بالاتر از این بر. میبینید چیکار کرده؟ ته یه ماشین رو کنده آورده به ته یه ماشین توی ایران، از همون نو چسبونده. ببینید یعنی چی؟ یعنی مردم آمادگی داشته باشید. پسوردا توی ماهواره یه فیلم دیدی، آی شیعه آی سنی الکی به هم نریز. یه عکس دیدی باور نکن. همین عکس رو مگه از طریق وایبر این برامر پخش نمی کردن؟ می گفتن آقا وهابی ها اومدن توی شهرها 80 تا وهابی دختر شیعه رو می برن بلا سرشون. دروغ محض. این عکس مال عربستان سعودیه، این کثافت ها خیلی وحشه، یعنی سعودی ها. و این زن اندونزیایی، این مثل کارگره اندونزی و فیلیپینی و اینا خیلی توی این کشور عربی زندگی میکنه، کار میکنه کارگره. این بدبخت موقع بلند شدن گفتی یا عیسی مسیح، گفتن تو مشرکی، گرفتن دهنشو دوختن که دیگه این حرفو نزنه، چشم چپش هم دوختن که شبیه عیسی بر روی صلیب بشه. خب این وحشی‌ها رو نگاه کن، آمریکا از اینا حمایت میکنه، از سعودی‌ها. خب شما یه نگاه کنی ببین اینا کیان. اما همین عکس اومده بودن با واتساپ وایبر پخش میکردن، آقا اومدن توی 80 وای توی از لار به من زنگ میزدن، از اردبیل به من زنگ میزدن، از مشهد به من زنگ. گفتم بابا دروغه، بابا آخه ما مقالهشو گوشیم تو اینترنت. گفتم بابا دروغه، این عکس مال یه جای دیگه است. به همین سادگی گول نخورید، کار رسانه‌ها رو جدی بگیرید. بله میدونم خسته میشید، میدونم مسئولین کمکاری کردن، اینجا در شهر شما، اصلا در استان بوشهر، ما امروز در وسط شهر بوشهر، های مسئولین صدا و سیما، من اینجا دارم جدی بهتون میگم، در وسط شهر بوشهر رادیو معارف نمیگرفت، پارازیت داشت وسط شهر. این تلویزیون دیجیتال آنتندهی درست حسابی نداره، مردم خب ماهواره نداشته باشن نباید بری چه دیجیتالی بگیره بخواد نگاه بکنه. الان الحمدلله صدا و سیما شبکه‌های خیلی خوبی رو انداخته، مستند بخوای مستند رو انداخته، شبکه کارتون برای بچه‌ها گوشه، یه شبکه زده نسیم که از صبح تا شب داره شعر رو جوک و چرت و پرت و مسخره بازی و جنگولک بازی و بپرن بالا بپرن پایین و آره این چیزا گذاشته، شبکه سریال داره، شبکه فیلم داره، اینا رو گذاشته. ببین نگاه کن چی دارم میگم، شاید به لحاظ جذابیت پایین‌تره، میپذیرم، اما سالمه، خیلی سالم تره. عوضش بچت حفظ میشه، همسرت حفظ میشه. این مهم نیست؟ این مهمه. یا آقا میگه این آب خنک‌تره از این، اما یه نفر توش توف انداخته، آب دهن انداخته، کثیفش کرده، حالا باید بازم آب خنک‌تر خورد؟ بابا عقلم خوب چیزیه، پس فردا ناراحت نشی بچت. به خدا یه سری چیزا اومدن به من گفتن، اصلا من نمیتونم بگم چه اتفاقات تو خانواده ها افتاده. همین سر ظهر من یک ماجرایی رو در یکی از همین شهرهای تو استان بوشهر سخنرانی داشتم تعریف کردم، یکی از این گفتم، یه نفر برای خودم گفته، بچه کوچیک 3 ساله برش خودکشی کرد، با روسری مادرش خودش دار زده. قبل اینم که خودش دار بزنه اومده به مادرش گفته مامان بنتن دشمناشو با تناب خفه میکنه، مامانش هم سر ظهر بوده گفته آفرین بذار من بخوابم. بچه 5 ساله خواهر 8 سالشو از روی اوپن پریده با آرنج زده تو قفسه سینه‌اش، کشتی کج دیده بوده، فیلم خشن دیده بوده، زده دنده دختره شکسته رفته تو قلبش، دردم مرده. حالا برو بچه 5 سالش شکایت کن، بابا خودت داری میکنی خوشونه. میگه چرا بچه با هم بدرفتار شده؟ خب چه فیلمایی دیده، چه کارتونایی دیده؟ بابا چیزایی دارم میگه. همین زوری من اینا رو که گفتم، گل پسری که همین الان بابا اومده همراه ماست، برگشت گفت استاد ماجرا خود منو بگو. گفت چی؟ دخترم من خودکشی کرد از سر همین شبکه های ماهواره. گفت پاش وا شد به خونه، این شوهر عمه و عمه مثلا طلاق گرفتن به خاطری که دیگه شوهر فیلشاد هندستون کرد بعضی از این سریال ها و دید، گفت آه. بعد دختره فشار عصبی بهش وارد شده فلان. بابا داره زندگی ها از همین پاشونه. به خدا تو ماهواره نگاه بکنی یا نکنی چیزی از من کم و زیاد نمیشه، خودت میدونی. من وظیفه شرعی و انسانیمه که این نکات رو بهتون میگم. خیلی از اینها آلوده است، خیلی از اینها. بله ماهواره شبکه های خوبم داره، میدونم، من که نمیگم، اما من میخوام بهتون میگم تفکیک اینا کار سختیه، این خوب است این بد است. اینا در قالب میبینی برنامه مستند علمی صحنه های مستهجن دارن نشون میدن، اصلا آدم نمیتونه سانسور کنه. این جز فتنه های آخر الزمان پیش بینی شده بوده که خر دجال میاد از هر موش، از دمش میگه از هر مو یالش مردم میگیرن یا آهنگی بیرون میاد، میگن دوباره که تارای مو دمش که عوض میکنه آهنگا و سر صدا عوض میشه، کانالا که برابر میکنه، بعد میگه مردم مسحور میکنه، میگه مردم مثل جن زده ها میشن، سحر میشن. حواستون رو جمع بکنید، شهر شما شهر زیباست، شهر تجاری، شیعه و سنی برادرانه دارید کنار هم زندگی میکنید، همین زندگی قشنگ خودتون رو داشته باشید، شهرتون روز به روز زیباتر و بهتر بکنید، خودتون زندگی سالمی داشته باشید. دشمن میخواد شما راحت زندگی نکنید، این حرف اول آخر منه. من برای همتون آرزوی خوشبختی، سلامتی و تندرستی میکنم، انشاءالله در پناه امام زمان سلامت باشید. سلامتی امام زمان سلامت بفرستید.